88-82-301 منتظر تماستون هستیم. بخش بعدی 955 دقیقه.
فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، این ماهی کمتر از 100 تومن. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک کنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
ایده پردازی برای گرامی داشته یامانداد 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یامانداد 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
روز همتون بخیر، هموطنان عزیز و محترم. دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی رو به همه شما تبریک و تهنیت میگیم. رادیو تهران، صدای پایتخت، 9:33 و برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید، پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. حال احوالتون چطوره؟ امیدواریم خوب و تنتون سلامت باشه. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش اقتصاد هستید که این برنامه از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. حلول ماه شعبان و همچنین فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم. اما در برنامه امروز میخوایم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی. پس فرصت بسیار مناسبیه. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامکی 3094 با برنامه خودتون در ارتباط باشین. سوالاتی که دارین در خصوص سپرده‌گذاری، سود سپرده و در کل خدمات بانکی رو عنوان بفرمایید، ما هم با توجه به زمان برنامه حتما سوالات شما رو مطرح میکنیم. یکی از مسائلی که همه دوست دارن بیشتر راجبش مطلع بشن اینه که به هر حال در بانک‌های مختلفی که وجود داره، مخصوصاً حالا امروز می‌خوایم به بانک‌های خصوصی هم بپردازیم، چون بنا هست که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر جمشیدی که ایشون دبیر کانون بانک‌های خصوصی هستن. خیلی‌ها تمایل دارن بدونن که اگر مبلغی پول دارن و بخوان اون‌ها رو به صورت سپرده قرار بدن در بانک‌ها، سودش به چه صورت قرار هست باشه و اینکه کلن خدمات بانکی و هر بانک مخصوصا بانک‌های خصوصی چه نوع خدماتی میتونه داشته باشه برای مردم. و شما عزیزان هم سوالهای خودتون رو از طریق شماره پیامک 3094 میتونید عنوان بفرمایید. ما هنوز گفتگون برقرار نشده با کارشناس برنامه آقای دکتر جمشیدی که ایشون دبیر کانون بانک‌های خصوصی هستن. سوال‌های بسیار زیادی از طریق شماره پیامکی 3094 به دست ما رسیده، اینکه اگر بخوایم که تسهیلات بانکی رو قبل از اینکه سررسیدش فرا برسه بخوایم پرداخت بکنیم، آیا اصلا امکان پذیره یا نه. و یکی از والدین عزیز هم سوال پرسیده که چطوری میتونیم ما تراکنش هایی که بچه‌مون داشته باشه از طریق کارت بانکی رو بتونیم کنترل بکنیم. اتفاقا سوال بسیار خوبی هست، برای اینکه خیلی از والدین میتونه این دغدغه‌شون باشه که بتونن به صورت غیر مستقیم به هر حال حساب فرزند خودشون رو چک بکنن. این سوالاتی هست که به دستمون رسید. البته تعدادی از این سوالات ما حتما سعی میکنیم اگر گفتگومون برقرار بشه با کارشناس برنامه امروز آقای دکتر جمشیدی سوالهای شما رو بپرسیم. پس یادتون باشه 3094 در خدمت شماست. همراهان عزیز، همونطور که میدونید بانک های نهاد اقتصادی هست که وظیفه هایی مثل تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، در واقع جزء اون وظایف اصلی این نهاد و این نهاد اقتصادی و بانک ها میتونه باشه. و موضوع برنامه امروز ما هم همین هست، اینکه به هر حال ما چیکار میتونیم بکنیم، سپرده گذاری به چه صورت میتونه باشه، به چه نحوه میتونه باشه، سودی که از این سپرده گذاری ها عایدمون میشه به چه صورت محاسبه میشه. حالا بعضی از بانک ها عنوان میکنن مثلا سودشون به یه درصد خاصیه، بعضی از بانک ها درصد بالاتر میخوایم دارن، و این در واقع سوالی هست که برای خیلی ها ممکنه که پیش بیاد که این درصد گذاری سود سپرده ها بر چه اساسی صورت میگیره. انشاءالله ما اگر بتونیم گفتگوی تلفنی رو داشته باشیم آقای دکتر جمشیدی که ایشون دبیر کانون بانک های خصوصی هستن، حتما سوالات شما عزیزان رو خواهیم پرسید. پس 3094 در خدمت شماست. بسیاری از افراد در نگاه اولیه با بانک خب آشنایی دارن، اون رو یه مکانی برای ذخیره پول و دریافت وام میدونن. اما جالبه که این مطلب رو دیدم، گفتم برای شما عزیزان هم عنوان کنم، این که قوانینی داره هر بانکی و هر بانکی هم میتونه یه قوانین خاص خودش رو داشته باشه. بانک داره حق تصرف در مورد چک هایی کشیده شده در وجه مشتری هست تا حدی که مشتری به بانک بدهکار باشه. بانک قبول میکنه تا چک های مشتری رو تا حد اعتبار حساب بیشتری بدون داشتن وکالت از سوی اون مشتری، مثلا یه چکی که از سوی مشتری کشیده شده، پولی برداشت نکنه. بانک موافقت میکنه که چک هایی کشیده شده در وجه مشتری رو به عنوان نماینده مشتریش جمع آوری کنه و مانده حساب بانکی مقام مالی بین بانک و مشتری هست. زمانی که حساب داره اعتبار باشه، بانک این مانده حساب رو به مشتری بدهکار میشه. یه سری قوانین هست که بین همه بانک ها وجود داره و یه سری قوانین هم هست که مختص هر بانک میتونه باشه. 3094 در خدمت شماست. با توجه به این که از قبل همکاران ما هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بودن که ما در این لحظه بتونیم گفتگوی تلفنی رو داشته باشیم با آقای دکتر جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی، اما متاسفانه به خاطر اشغال بودن گوشه ایشون ما نتونستیم تا این لحظه گفتگو رو باهاشون داشته باشیم. همکارانمون در تلاش هستن که بتونن این گفتگو رو به هر حال برقرار بکنن تا ما بتونیم سوالاتی که شما لطف کردین، زحمت کشید از طریق 3094 پرسیدین رو از ایشون بپرسیم، و اگر هم که این گفتگو برقرار نشه باز هم ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 9:55 دقیقه. ممنونم از شما. 3094 هم در خدمتتون. خب خبر بسیار خوب رو همکارم به من دادن که گفتگوی ما برقرار شده. آقای دکتر جمشیدی سلام، صبحتون بخیر و نیکی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران و مخاطبین عزیز شنوندگان گرامی.
سپاسگزارتون هستیم آقای دکتر جمشیدی. ما در واقع چند دقیقه هست که منتظریم بتونیم گفتگو رو با شما برقرار بکنیم. عزیزانمون لطف کردن سوال پرسیدن از طریق شماره پیامکی 3094، ولی خب متاسفانه گوشی شما اشغال بود. خب بدون فوت وقت ما میریم سراغ سوالاتی که عزیزانمون پرسیدن. خواهش میکنم. خب خانم غزاله سوال پرسیدن، گفتن که سقف برداشت وجه نقد از دستگاه خودپرداز چه مبلغی هست؟ بفرمید.
200 تومان هستش از قدیم و ما بانک‌های خصوصی هم درخواست کردیم از بانک مرکزی با توجه به این تورمی که به وجود اومده و همیشه وجود داشته این چند ساله، بلکه این رقم رو تغییر بدن. هنوز صلاح ندیدن که رقم تغییر کنه. فعلا برداشت 200 تومان.
بله. آقای محمد سوال پرسیدن که اصلا کلن چه فرق بین بانک‌های خصوصی و دولتی وجود داره و این جدا کردنش علت خاصی داشته؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
بله، بر اساس اصل 44 مجلس شورای اسلامی در سال 79 قانونی رو تصویب کرد که بانک‌های خصوصی هم میتونن تأسیس بشن و فعالیت کنن. قبل از انقلاب بانک های خصوصی وجود داشتن، هم دولتی بود هم خصوصی بود. با مصوبه شورای انقلاب در ابتدای حکومت جمهوری اسلامی شورای انقلاب تصویب کرد که بانک های خصوصی همه ادغام بشن، ملی شدن و پس از اون دیگه بانک خصوصی وجود نداشت. تا رسید به سال 79 که این قانون در مجلس تصویب شد، اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد. حالا فرقش هم این هستش، بانک‌های دولتی طبیعتاً سهامش متعلق به دولت هستش و خب اعمال سیاست‌هایی هم از طریق دولت بر اونها هست، از جمله مدیریت اونها رو دولت به عهده داره. اما در بانک‌های خصوصی سهامش متعلق به افراد چه حقیقی چه حقوقی هستش. اعلام پذیره‌نویسی میکنن، سهام جمع میکنن و بر اساس اون سهام و تصمیمات مجمع عمومی و اجازه بانک مرکزی بانک خصوصی تأسیس پیدا میکنه و فعالیتش رو آغاز میکنه و تمامی منافع و سودش به سهامداراش میرسه.
بله.
که سهامدارانش از جمله من و شما و دیگری
مردم هستن. بله.
که حالا یا یک رقم های عمدتاً هم رقم های ریزی در 15 میلیون تومان و 20 میلیون تومان و اینا هستن.
بله.
ولی سهامدارای حقوقی هم با سهام درشتر در این سهامداری بانک‌های خصوصی شریک هستن.
ممنونم از توضیحات شما. آقای پوریا چندی مارم سوالتشو تکرار کرده و سوال پرسته که نحوه دست چک گرفتن لطفا برای من توضیح بدید. بفرمید.
دست چک باید حضورن برن.
بله.
به بانک ها مراجعه بکنن.
بله.
و یک توجیهی در دریافت دست چک باید توضیح بدن، در اونجا توجیهی داشته باشن که چرا دست چک، معاملاتی دارن، بیزینسی دارن، هر چیزی اونجا توضیح بدن. بعدن هم اینا هویت شناسی میشن از طریق سیستم هایی که وجود داره. اگر مشکلی این
بله.
چک برگشتی در بانک های قبلی دیگری یا بدهی های موفق یا ممنوعیت های حقوقی چیزی نداشته باشن، دست چک در اختیارشون قرار میگیره. روال هم این هستش که دست چک ها ابتداعا 10 برگی و بعدا 20 برگی و بعدا 50 برگی در اختیارشون
بله. قرار میگیره. حالا که داریم صحبت از دست چک میکنیم باز هم سوال داریم. 4584 گفتن که وقتی میخوای بری دست چک بگیری استعلام میگیرن از سوابق بیمه، از بدهیایی که قبل داری. واقعا این کار رو مشکل کرده. خیلی از تاجرین هستن که خب با هر حال ممکنه که یه چکشون حالا یا برگه خورده باشه یا دوچار مشکل شده باشه، اما دیگه نمیتونن برن دست چک بعدی رو بگیرن. آیا الان راهکاری برای این افراد هم هست یا اینکه نه باید همه این حساباشون در واقع صاف و پاک باشه که بتونن دست چک رو بگیرن؟
باید شمایی که یک بک چک از یک نفر میگیرید بابت مطالباتتون اطمینان داشته باشید این چک تبدیل به وجه نقد خواهد شد.
بله.
به این دلیل باید اطمینان به صادر کننده چک داشته باشید. به این دلیل هستش که بانک‌ها موظفن بررسی کنن که هیچ سابقه سویی در خصوص صادر کننده چک وجود نداشته باشه تا بتونن دست چک را. این به نفع خود مردم هستش که این اعتبار چک افزایش پیدا کنه که کرده ظرف یک دو سه سال اخیر که این
بله
به بانک‌ها ابلاغ شده.
بله ممنونم از توضیحات شما. راجع به وام ازدواج هم خیلی سوال داشتیم آقای دکتر. خانم پریچه گفتن که برای بحث وام ازدواج بانک‌های خصوصی به چه صورت اقدام میکنن؟ چرا رؤسای شعبات اینقدر سخت میگیرن برای اینکه باید تعداد زامنا زیاد باشه؟ لطفا راهنمایی میفرمایید.
خواهش می‌کنم. وام ازدواج اولا از کنم مقدارش مجموعه وام‌های ازدواج،
بله،
یعنی مبلغی که گویا بودجه ای که برای پرداخت وام ازدواج برای سیستم بانکی تعیین میشه از طریق مجلس در قانون بودجه سالیانه هست. بنابراین بودجه تعیین میشه که اینقدر بانک ها بپردازن، ولی پولی در اختیار بانک ها قرار نمیدن. بانک ها از محل سپرده گذاری مردم خیری که نزد بانک ها پولشون رو در حساب پسنداز قرض الحسنه به ودیعه میذارن، سپرده میکنن، از محل اون تمامی 100% پولهای سپرده شده در بانک ها با در حساب قرض الحسنه منهای یه اندوخته که بانک مرکزی برای همه سپرده ها در نظر میگیره که برمیداره، بقیه 100% در اختیار متقاضیان قرض الحسنه قرار میگیره بر اساس مقادیری که در قانون بودجه اومده. این حالا بانک مرکزی میاد این مقدار بودجه رو بر اساس سپرده هایی که نزد بانک های مختلف چه دولتی چه خصوصی وجود داره تخص میکنه و وظیفه مند میکنه بانک ها رو که این مرزولتانه ها رو بپردازن، کما این که بانک های خصوصی در پایان آذر ماه 122% سهمیه‌ای که داشتن پرداخت، یعنی از منابع خودشون پرداخت کردن.
بله.
البته علاوه بر اون سپرده‌های قرض الحسنه در همین قوانین اومده و ابلاغیه بانک مرکزی اومده که 60% سپرده حساب جاری مردم که امانتی است دست بانک هر آن ممکنه چک بکشن پولشون رو بردارن.
بله.
اما گفته 60% مجموعه این پولهایی که ریخته شده از طرف صاحبان حساب جاری نزد بانک ها،
بله،
اون هم قرض الحسنه بدید. من بر این اساس دارم عرض می‌کنم که الان بانک های خصوصی علاوه بر این دو منبع از منابع خودشون هم پرداخت کردن 122% هستش که در پایان آذر ماه ما آخرین آماری که داشتیم بانک ها پرداخت کردن. حالا روشش هم این هستش و اون سوال دوم شما که چرا سخت گیری میکنن؟
بله. برای داشتن سامانه،
بله، اینترنتی باید برم تو سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنم، بانکشون انتخاب کنم، بانک مرکزی نگاه میکنه کدوم بانک الان سهمیه داره، معرفی رو میکنه به اون بانک، برن از اون بانک این قرض الحسنه درخواست بدن، ظرف 20 روز باید بانک این درخواست رو رسیدگی کنه و بپردازه. حالا چرا سختگیری میکنن؟ همونجور که عرض کردن این پولی که به عنوان قرض الحسنه به این مزدوجین داده میشه از منابع خود مردمه. بانک موظفه که حتی اون کسی که قرض الحسنه گرفته پس نده به بانک هم منابع خودش از جیب خودش
باید
به پردازه. خب جیب خودش هم جیب صاحبان سهام. خب این کنترل ها رو داره میکنه و اینکه نتونه کسی سوء استفاده کنه از این امتیازی که برای این مزدوجین در نظر
خود بانک هم به مشکل برنخوره. با توجه به زمان برنامه من آخرین سوال رو بپرسم و شما هم لطفا کوتاه پاسخ بدید. آقای طاهری نسب گفتن که الان نرخ سود سپرده ها در بانک های خصوصی به چه صورت هست و این چه مزیتی این سپرده گذاری در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دیگه داره؟ بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
هیچ مزیتی نداره. تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی
بله.
تابع مقررات و سیاست‌گذاری بانک مرکزی عمل می‌کنن.
بله.
سه برده‌های روز شما تو کوتاه مدتی که مردم میذارن هر دقیقه یه دلشون بخواد میتونن برداشت کنن.
بله.
به مانده 5% سود تعلق میگیره و به همین ترتیب اگر 3 ماهه باشه 10%، اگر 6 ماهه باشه، اگر 1 ساله باشه 2 ساله و 3 ساله
نرخش بره بالاتر.
3 ساله 22.5% از تجسر هستی.
بله. 3 ساله و 22.5% میشه.
حد اکثر 3 ساله میتونن سپرده گیری کنن.
بله.
و 22.5%.
بله.
البته این مقررات و ابلاغیه بانک مرکزی هستش، اما ما هم شاهد هستیم که بعضی بانک ها خب خطا میکنن، حتی ممکنه استثناءاتی در تعیین نرخشون داشته باشن.
بله، تشکر میکنم از توضیحات شما.
بله.
بله. ممنون شما هستیم آقای دکتر جمشید، لطف کردید. سلامت باشید. تشکر، روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا.
خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهیتون. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر. وقت شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران بخیر. در مواقعی که آلودگی هوا از حد استاندارد خودش بالاتر میره و شاخصهای آلایندگی نشون میده که کیفیت هوای شهر تهران خوب نیست، تمهیداتی اندیشیده میشه توسط نهادهای ذی‌ربط که یکی از اون تمهیدات بحث مدیریت فروش طرح ترافیک است که بعضن در واقع محدودیت ایجاد میشه، تردد زوج و فرد از درب منازل اعمال میشه، بحث فروش طرح ترافیک در اون روز لغو میشه و مسائل اینچنینی. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس همتی، رئیس اداره ساماندهی محدودها و طرحهای ترافیکی. آقای مهندس همتی سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. زنده باشید. من عرض کردم یک مقدمه کوتاه راجع به تمهیداتی که اندیشیده میشه و خب توقع هم بر این هست که خب این تمهیدات به درستی روی اونها نظارت بشه برای اینکه به یک نتیجه برسیم و اون هم این که هوای شهر قابل تحمل تر بشه. اما چیزی که مشاهده میشه، تمهید اندیشیده میشه ولی خیلی وقت خود من هم دیدم که در روزی که مثلا خودروی زوج نباید بیاد بیرون، ما میبینیم که به کرات هستند این عزیزان با پلاک مثلا زوج. و بحث فروش تر هم که باز موضوعی که خدمتتون خواهیم بود و بهش میپردازیم. نظارت بر اینها چطور آقای مهندس همتی و به هر حال چرا شرایط اینطوره؟
بله، اصلا خدمت شما که در خصوص حالا زوج فرد از درب منزل، کنترلی که الان انجام میشه از طریق سامانهای کنترل مکانیزه تمام اطلاعات خودروهایی که به صورت غیر مجاز حالا یا زوج هستن یا فرد در روز مجازشون شناسایی میشن و اون خودروهای غیر مجاز قطعا براشون از طریق پلیس راهور جرایمی ارسال خواهد شد و پیامکش هم توسط خود پلیس ارسال میشه، مثل جرایم دیگری که براشون در حقیقت مصاحب همون جرائم ارسال خواهد شد. عرض کنم خدمت شما که حالا در خصوص این
یعنی موضوع اصلاح میکنم آقای مهندس، یعنی اگر کسی با پلاکی که در اون روز مجاز نیست
بله.
میاد توی شهر منتظر پیامک بله. جریمه باشه،
منتظر این پیامک ها و این جرائم باشن که به صورت غیر مجاز وارد شدن و حالا زیر ساختاش داره انشالله آماده میشه هم توسط پلیس راهور هم شهرداری تهران و اطلاعاتشون هم نگهداری میشود و ارسال هم خواهد شد انشالله.
بسیار خوب. آقای مهندس همتی، یک مشکل دیگه که وجود داره، خب یه وقتایی اعلام میشه که مثلا برای فردا طرح ترافیک فروخته نمیشه. یه کسی از قبل خریده این طرح رو و داره، پولش هم ازش کسر شده، تو این شرایط چطور میشه؟ این اگر بیاد داخل طرح که خب جریمه میشه، اگر نه این بحث برگردوندن این پول و اینها این مسئلهش
عرض کنم خدمت شما که در خصوص خودروهای مجاز ما در روزهایی که اضطرار آلودگی هوا اعلام میشه ما بلافاصله فروش مجوزهای روزانه رو متوقف میکنیم، ولی یک سری خودروهایی که به صورت خودروهای مجاز در سامانه قبلا تعریف شدن، خودروهایی که حالا به صورت حالا حمل و نقل عمومی هستن و خودروهایی که لازمه که در شهر تردد بکنن و اینا خود مجوزهای سالیانه دارن یا از قبل مجوزی رو رزرو کردن و تعدادشون هم مشخصه، اینها مجاز هستن، ولی اون خودروهایی که در اون روز معمولا مجوزهای روزانه و قریب به اتفاقشون در همون روز اتفاق میفته، ما مثلا مجوزهای بسته ترافیکی داریم که مثلا 1 ماهه هستن، ما نمیتونیم در اون روز اینها رو لغو کنه، چون بر اساس مقررات ما هزینهش رو در حقیقت واریز کردن و بسته ای رو خریداری کردن که تعدادشون زیاد نیست معمولا. اینها ما اینها رو به عنوان خودروی مجاز در نظر میگیم، ولی در اون روز دیگه مجوزی برای اشخاصی که بخوان وارد طرح بشن علارغم که زوج و فرد در منزل هست امکان پذیر نخواهد.
بله خیلی ممنونم از شما جناب مهندس همتی، رئیس اداره ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی. برای شما رزو توفیق دارم و با شما خدا حافظ.
متشکرم. ترافیک.
به اطلاع شما همشهریان گرامی میرسونم که در حال حاضر در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بول